حالا وارد میشیم به گفتگو در باب این سازماندهی ولایت یا حاکمیت جمهور مردم. از اینجا شروع کنم که مسئله ای که ما داریم ما ایرانی ها چیه؟ دو تا مسئله است. یکی این است که ما الان یک رژیم استبدادی با عنوان ولایت مطلقه فقیه داریم که یک پایه لرزان دارد که بخشی از روحانیت است، قدرت مدار، و یک پایه اقتصادی داره که اقتصاد مصرف محور است، با این توجه که این اقتصاد مصرف محور چون نیروهای محرکه رو بیکار میکنه در کشور، مثلا واردات میاد تولید داخلی رو کم میکنه یا در مواردی میکنه، نیروی کار مثل جامعه جوان بیکار میشه. نیروی محرکه ایست، انسان نیروی محرکه ایست که در این حال نیروهای محرکه دیگر رو مثل سرمایه، مثل دانش، مثل فن، مثل اندیشه راهنما، مثل کارمایه انرژی، اینها رو ایجاد میکنه و به کار میگیره در رشد خود. نقش انسان اینه. خب این انسان بیکار میشه، نیروهای محرکه دیگه هم چی میشوند؟ در خدمت اقتصاد مصرف محور مقدارشون به کار گرفته میشه، مقدار دیگرشون بیکار میشوند. مثلا شما تکنولوژی وارد کنید برای تولید، اون واردات میاد، اون تکنولوژی چیکار میکنه؟ بیکار میکنه. یا شما اگر سرمایه داشته باشید بخواید در یک کار تولیدی به کار ببرید، اون امکان رقابت مثلا با فرآورده‌های چینی رو نداره که مثل سیل ایران رو فرا گرفته، اون سرمایه از میان میره یا بیکار میشه. این است که اقتصاد مصرف محور نیروهای محرکه رو برمی انگیزه بر ضد رژیم. و جامعه جوان کار نداره، زندگی نداره، همان که نمیتونه از ایران مهاجرت کنن، همه را هم نمیشود سرکوب کرد. پس جامعه جوان بخواهد یا نخواهد در جنبش میشود، برانکه این رژیم را حل دیگری باقی نگذاشته. پس این رژیمی بی ثبات، مردنی، علائم مرگش هم روزمره از خود بروز میده. حالا ما میخواییم این رو جانشین کنیم با یک دولت حقوق مدار برخوردار از یک اقتصاد تولید مدار. خب دولت حقوق مدار باید تکیگاه داشته باشه. این رژیم کنونی یک تکیگاهش این گفتم پایه نیم شکسته روحانیت قدرت مدار است و اقتصاد مصرف محور در داخل و روابط با قدرت‌های خارجی یا پایه خارجی که قدرت‌های خارجی هستن با اونها روابط مسلط زیر سلطه برقرار کرده. خب شما اگر این حاکمیت مردم رو برقرار نکنید، دولت حقوق مدار نمیتوانه تشکیل بشه، این رژیم ناگزیر بجا میمونه. اصلاح کردن این رژیم هم خودفریبی است. دم از اصلاح این رژیم زدن خودفریبی است. به لحاظ ماهیتی که این رژیم داره، پایه های داخلی و خارجی که داره، ساختی که پیدا کرده، اصلاحش به تغییرشه. تغییرش با یک دولت حقوق مدار متکی باید باشد. این دولت حقوق مدار به چی؟ به حاکمیت جمهور مردم. خب حالا ما این حاکمیت جمهور مردم رو چگونه سازمان بدیم که این بتونه تکیگاه دولت حقوق مدار بشود؟ چون اگر این سازماندهی انجام بگیره، به محضی که انجامش کامل شد و این حاکمیت برقرار شد، دیگه این رژیم نیست، جاش داده به یک دولت حقوق مدار. پس مهم این است که پرداخته بشود به این سازماندهی ولایت جمهور مردم. حال و آینده ایران در گروه موفقیت در این سازماندهی است و شدنی است.
آقای صدرات، این سازماندهی هم خودش ماندگاری دولت حقوق مدار رو
قطعا اینطوره، برای اینکه خود معنای سازماندهی این است که مردم ایران اعمال حاکمیت میکنن که قسمتی از اعمال این حاکمیت از طریق دولت حقوق مدار انجام میگیره. بنابراین معنای این که اون سازماندهی انجام گرفته یعنی اون دولت هم حقوق مدار تابع حاکمیت جمهور مردم شده است. مشکلی که در طی این 30 سال دائم بهش تکه می شود، اخیراً آقای خاتمی گفته که اینا که میگن این رژیم تغییر پیدا کنه و اینا، با کدوم مردم صحبت کرده؟ با کدوم مردم؟ عرض کنم به شما جواب او این است که مشکل قلعه بعد از این رژیم نیست، چون میگوین که اگر این رژیم برود خلأ میشود، خلأ را هم گروه های مسلح میتونن پر کنن، یعنی ایران میشه افغانستان و عراق. پس همین رژیم رو نگه بداریم آرام آرام، بلکه بتونیم یک مقداری او رو اصلاح کنیم، یه فضای حیاتی برای نفس کشیدن مردم به وجود بیاریم. اما خطای هم فکری میکنن، همین خطای فکری به لحاظ ابتلای به منطقه سوری انجام میدن، به لحاظ این که مشکل اون دولت هست، تصدی دولت هست. شما انقلاب کردید، ما مردم ایران انقلاب کردیم، رژیم شارف، گروه های مسلحی هم بعد اینجا اونجا پیدا شدن، ولی خب اونا مشکل اصلی نبودن. مشکل اصلی این بود که دولت به مثابه یک دولت حقوق مدار قابل تصدی نشد. چون قابل تصدی نشد چی جای اون رژیم شاه گرفت؟ استبداد ولایت مطلقه فقیه. خب ما چرا نتوانستیم دولت درخور انقلاب ایران رو تصدی کنیم؟ شما آقایانی که 30 ساله دارید هی میترسونید، از خودتون این سوال کردید؟ سوال بارها من طرح کردم، در این صدد شدید که به این سوال جواب بدید، درست جواب پیدا کنید؟ حتی در این صدد شدید که جوابهایی که داده شده به این سوال از ناحیه ما بخوانید یا بشنوید؟ نه، به لحاظ اینکه اگر شنیده بودید و خوانده بودید یا انتقاد می‌کردید که اینطور نیست و اونطور است، عیبش رفع می‌کردید و به یک بیانی می‌رسیدید و یا اینکه می‌پذیرفتید. دیگه اون حرف خودتون رو دائم تکرار نمی‌کردید.
آره، چون سنتشون در سانسور است.
آره، این چون متاسفانه این رو دارن به دازی که حرف حساب ندارن. خب حالا چرا ما نتوانستیم؟ به لحاظی که ما نتوانستیم ولایت او یا حاکمیت جمهور مردم رو سازمان بهش بدیم و موانع زیادی بر سر راه سازماندهی این ولایت مردم ایجاد کردیم. به این دلیل حالا شروع میکنیم.
آیا ازت میخواستم خواهش کنم که از زمینی که این مسئله رو بهش اشاره کردم، این هم در نظر داشته باشه که خیلی ها یا بعضی ها بر این باور هستن که این شرایطی یا خلایی که بعد از انقلاب ایجاد شد و خشونت این بر اون بر یا ناامنی این بر اون بر زیاد شد از عوامل مثلا رشد نیروهای
این که گروه های خشونتگرا که قدرت رو هدف کرده بودن و برای رسیدن به این هدف روش خشونت آمیز در پیش گرفتن، نقشی مهم در استقرار این استبداد داشتن که تردید نیست. اما هرگاه اون حاکمیت مردم سازمان میافت و پیشاپیش در جریان جنبش این سازماندهی انجام میگرفت، حتی اگر بعد از سقوط شاه به این کار پرداخته میشد، ما پرداختیم نه که نپرداختیم، اما تمام گروه های سیاسی دیگری حتی اونایی که کار خشونت آمیز نمی کردند مانع این سازماندهی بودند. اولا روحانیون قدرت مدار که با اینکه از این جنبش مردم به نانوا رسیده بودن، محاضا همچنان بر این عقیده بودن که مردم نادانن، عوام کل انعامن، حکم به اصطلاح حیوان و گوسفندن و دنبال رو روحانیت بودن. به اصطلاح آقای بهشتی استبداد صلحا رو طالب بودن. بعد شد همین ولایت فقیه و بعدم شد مطلقه. این مارونا اون گرایش های چپ که دیکتاتوری پروتاریا رو بخواستن مستقر کنن، بنابراین ولایت جمهور و مردم و حاکمیت مردم اصلا قائل نبودن، اینا رو از رو مفی دونیشن. چرا خودشون تحلیل طبقاتی داشتن و حزب پیش آهنگ طبقه کارگر میباید به نام اون طبقه دیکتاتوری برقرار میکرد و به اون ترتیبی که میدانیم جامعه رو راهبری میکرد به جامعه کمونیستی. نمکوال اونا. خب لیبرال های ایرانی چی میگفتن؟ در پی حاکمیت جمهور مردم و سازمان دادن به اون بودن؟ نه. دلیل این که این ستونپایه های قدرت رو در حکومت موقت تشکیل شدن. ترتیب ما میبینیم به این که در اون دوران اونهایی که قائل به ولایت جمهور مردم باشند، با اینکه آقای خمینی در نوکلوشاتو تصریح کرد، یک قرن پیش هم در انقلاب مشروطه هم سه مرجع وقت تصریح کرده بودند که ولایت با جمهور مردمه، با این حال کسی در پی سازمان دادن ولایت جمهور مردم نبود. پس کنی حزب جمهوری اسلامی تشکیل شده بود. تشکیل شد برای چی؟ برای ولایت و حاکمیت در مردم، نه برای سازمان دادن حاکمیت مردم. خب چرا؟ از حالا که این پاسخ سوال معلوم شد، بریم به سراغ چرا. چرا اینجوری بود؟ به لحاظ اولش اندیشه راهنما یا اندیشه های راهنما انواع بیان های قدرت بودند و اینها جملگی معتقد بودند بر ولایت نخبه ها بر مردم. دوباره باز عرض کنم که روحانیون که استبداد صلح ها رو میخواستن، شبها که به نام پروتاریا دیکتاتوری حزب تقاضا نو رو، لیبرال ها که تقلید از پوزیتیویست ها طرفدار حاکمیت نخبه ها بودن. بنابراین بیان های قدرتی که این گروه ها در جامعه اون روز طرح میکردن انواع اون حاکمیت بر مردم بودن. حالا اونایی هم که از بقایای رژیم شاه بودن، اونایی هم که میخواستن باز کردنن اون رژیم رو.
بسیاری از اصلاح طلبای حساب که ابزار استقرار حاکمیت ولایت فقیه،
اونایی که حالا بعد شدن اصلاح طلب، اون زمان همشون عرض کنم که در خدمت استبداد و اون کودتای خرداد 60 و برقرار کردن ولایت فقیه و بلکه نوع مطلقش شدن. بعد مدت‌ها متوجه شدن که نه به بیراه رفتن، در صدد اصلاح طلبی در آمدن که این وضعیت پیدا کردن که الان دارن. خب پس مسئله اول مسئله اندیشه راهنماست. ولایت جمهور مردم نیازمند بیان آزادی است که ولایت جمهور مردم رو تعریف میکنه، روش های استقرار این ولایت رو بیان میکنه و مردمی که این بیان رو در سر دارند اون روش ها رو به کار میبرند و ولایت جمهور مردم چه میشود؟ سازمان میابد. این نقش تعیین کننده اندیشه راهنماست. در دوران انقلاب ایدئولوژی ها، حتی خود اسلام هم که شده بود ایدئولوژی، به عنوان ایدئولوژی ازش صحبت می شد، نه به مثابه بیان آزادی. ما ترک می کردیم به مثابه بیان آزادی، اما اون صدایی که به همه می رسید صدای آقای خمینی بود و دستیاران او. در یه دوری هم صدای ما به همه رسید که همون سبب شد که این آقایان شدن اقلیت. اون از لحاظ اندیشه راهنما نه تنها یک پیروزی بزرگه، بلکه یک تجربه ایست که دائم به کار جامعه ایرانی میاد. دیروز می آمد، امروز می آید، فردا هم خواهد آمد. چون به یمن اون بیان آزادی بود که انقلاب ممکن شد، ولی با نظریه ولایت فقیه آقای خمینی که جنبش همگانی انجام نمی گرفت. اگر این انجام می گرفت، اون آقا که در نجف ولایت فقیه رو تدریس کرده بود، البته ولایت مطلقه نبود، اونی که در نجف گفته بود، اجرای قانون بود، اجرای قانون اسلام بود، بنابر اون در دروسی که آقای خمینی در نجف داده بود. خب اگر اون کار برد داشت که نمی آمد در فرانسه بگوید ولایت با جمهور مردمه، میزان رأی مردمه، هر عاقلی میداند که هر ملتی باید سرنوشتشون دست خودشون باشه. این سخنها رو به از اون رو گفت برای که میدونست که با اون ولایت فقیه رو ترک کردن با توجه به اینکه محیط اروپا محیطیست که دست کم از 500 سال به پیش به این طرف مسئله ولایت فقیه که ولایت پاپ در واقع مطلقه پاپ و نفی این ولایت موضوع بحث و نقد و شده، یواش یواش عمومیت پیدا کرده، انقلاب فرانسه انجام گرفته از جمله علیه کلیسا، اعلامیه حقوق بشر صادر کرده، بعد جریان آمده تا رسیده به قانون 1905 رئیسیته جدایی کلیسا از دولت. پس این جریان طی کرده قرد 500 سال طول کشیده. پس اگر آقای خمینی لب باز میکرد و از ولایت فقیه صحبت میکرد، در جا افکار عمومی قرد متوجه میشد که بنابر این نیست که شاه برود مردم صاحب سرزمینشون بشوند، بناش که شاه برود شاهتری مطلقتری زورگوتری جانشینش بشوند. های هوی برمیخواست و اون مردم ایران هم متوجه خطر میشدند و سرزمینشت اون انقلاب و اون جنبش این آقای خمینی چیز دیگری میشد. حتی بعد از این که شاه رفت و آقای خمینی برگشت و اون در اون روزهایی که دوباره در ایران مسئله ولایت فقیه پیش کشیدن، در این خارج در فرانسه ناشری جده این شده بود که اون کتاب ولایت فقیه آقای خمینی رو ترجمه کنه. آقای خمینی موافق نبود با ترجمه اون کتاب، برای که می دونست که اثرش چیست. چون که اون کتاب ترجمه شد، اثرش این شد بلافاصله اون روزنامه ها شروع کردن به انتقاد دولت های غرب و دستگاه های اطلاعاتی که شما این خمینی رو چرا روز اول شناسایی نکردید. خب اینی که من الان برای شما دارم عرض می کنم برای اینکه جامعه امروز ایران بداند اون زمان این بود، ایدئولوژی ها بودن، این اسلام هم اول برای جمهور مردم بود و بیان آزادی بود، انقلاب رو ممکن کرد. همچه که رسیدیم به ایران، به جایی که این بیان حاکمیت مردم رو سازمان بدهد، در جا اون آقا در برابر این ولایت جمهور مردم ولایت فقیه رو ترک کرد. اون آقا یعنی آقای حسن آیت که بعدها خود این رژیم میگوید که اسناد مدارکی به دست او افتاد، اینطور که آقای عزت صحابی گفته، حاکم این که این منشأ سفارت انگلیس بوده برای جلوگیری از موفقیت تجربه دموکراسی در ایران.